دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدین. از جلسه قبل ما قرار شد که از داستانهای مثنوی بیایم به غزلیات دیوان کبیر. من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم دیوان کبیر بسیار متفاوته با مثنوی، از نظر اینکه در مثنوی مولانا نقش معلم بودن و آموزگار بودن رو خیلی رعایت کرده، اما اینجا در دیوان کبیر اون چیزی رو که داره میگه دیگه خودش نیست، گوینده دیگه ای ظاهرا صحبت میکنه. این هفته من یه غزلی رو خدمتتون میخونم. این غزل بسیار پرمایه است، امیدوارم بتونم تو این جلسه تموم کنم که بعید میدونم. اگه نشد انشالله جلسه بعد ادامه میدیم غزل رو. غزل شماره 1855 هستش. اول غزل رو خدمتون میخونم بعد بریم سراغ رمزگشایی هاش. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم براندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بر آن کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قعر ناگهان به دست قهر چون قارون. چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بیچون. چه دانم های بسیار است لیک من نمی دانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. عرض کنم خدمت شما که یه قبل از اینکه من صحبتای راجع به این غزل خدمتتون ارائه بدم، واقعا فکر میکنید که چی گفته تو این غزل، چه چیزهایی رو بیان کرده؟ به ظاهر غزل که نگاه میکنید کاملا مشخصه که خیلی حرفها با یک رموزی گفته شده که تا کسی توی این مسیر حرکت نکرده باشه متوجه داستان نمیشه، چون داستان خیلی مفصلیه. من یه مقداری از یه پایه‌هایی شروع میکنم خدمتون تا برسم به روشن کردن این غزل، برای اینکه بتونم حرف رو باز کنم دو بیت از یکی از غزل‌های حافظ رو خدمتتون می‌خونم، یه توضیحات راجع به این میدم، بعد ببینیم که این غزل چه معنی داره. این غزل حافظ رو همتون شنیدین: سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. این غزل نه لغت مشکلی داره و یک آهنگ بسیار زیبایی داره، اما تا یک رموزاتی رو از عرفا نفهمیم اصلا نمی فهمیم اینا چی میگن. اولا دل ما سالها طلب جام جم میکرد. اصلا جام جم چی هست؟ بعدم اگر خودش داشت چرا از بیگانه ها تمنا میکرد؟ و این بیگانه ها، این کسانی که گم شده لب این دریا هستن، کیا هستن؟ من قبل از هر چیزی جام جم رو خدمتتون عرض کنم. اگر این اصطلاحات عرفانی رو دقیق از نظر ریشه بدونید، هیچ وقت در خوندن ابیات عرفای ما دچار گیجی نمیشیم. ما جام جم یا جام گیتی نما یا جام جهانبین یا جام کیخسرو، همه اینا یه معنی دارن. داستان در شاهنامه فردوسی هستش. اولین و آخرین کسیه که این داستانها رو برای ما باز کرده، برخلاف اون که خیلی ها تصورشون اینه که فردوسی بسیار حماسیگوه، در این حالی که حماسیگو هست، اسرار مهر کیش رو خیلی باز کرده. در داستان، در شاهنامه شما به داستانی برمیخورید به نام داستان بیژن و منیژه. داستان خلاصه و رؤوسش اینه که در یک زمانی در مرزهای ایران با توران، گرازها به کشتزارهای ایران حمله میکنن، خلاصه کشتزارها رو از بین میبرن. کشاورزها میان پیش کیخسرو، از کیخسرو میخوان که ما جزو تابعین این دولت هستیم، مالیات میدیم، به ما کمک کنید. کیخسرو در اون جمعی که نشستن، اون امرا، یک ندایی رو میده، میگه کی حاضره بره به اینها کمک کنه. ظاهرا بیژن که یک جوان تقریبا 20 ساله و نوخاسته ایه، این بیژن از طرف پدر نوی گودرزه، فرزند گی و الف چشمه، از طرف مادر نوه رستمه، یعنی با بسلا فرزند نوه رستم هستش. خلاصه این بلند میشه و میگه من میرم. پدر این چون تنها پسر بوده و این پسر هم پسر خیلی خوشگذرونی بوده، نمیخواد این بره. خلاصه اون میگه نرو، این میگه نه من باید برم، من میخوام برم. وقتی که این حرکت میکنه بره، یک آدم دنیا دیده ای رو، یک آدم پهلوانی رو به اصطلاح به نام گرگین با این همراه میکنن که این بره و این گرازها رو رد کنه. گراز خیلی حیوان وحشیه. خلاصه اگر هم دوستانی، چون میدونم فرهیخته هستید اکثرا، در پهلوی این داستان به نام بیژن و گرازان هست، اما عمدتاً داستان فقط مختص به فردوسیه. اینها میرن و بیژن با برنامه هایی که داره این گرازها رو رد میکنه، اونجا رو خالی میکنه از این حیوانات. بعد از تموم شدن این داستان با گرگین میرن در یک جای. گرگین به این میگه اینجا جاییه که زنان افراسیاب میان اینجا و اینجا تفریح میکنن، بیا بریم با اینا تفریح کنیم. خلاصه بیژن میاد اونجا و دختر افراسیاب که منیژه هستش با این رو در رو میشه. خلاصه دل منیژه میره. بعدن اینا میخوان بلنشن که برگردن، منیژه خیلی اصرار میکنه که بمون و این میگه که نه من باید برگردم. در اونجا فردوسی میگه که منیژه بفرمود که داروی هوشبر پرستنده بیامیخ بر نوشبر، یعنی داروی بیهوشی. یعنی فکر نکنید اینهایی که هی به ما میگن دارک ایجز دارک ایجز، ما نبودیم. ما خیلی قبل از اینها داروی بیهوشی رو میشناختیم. داروی بیهوشی رو میریزه در حالا شرابش، در نوشیدنیش، در هر چیزی. بیژن که میخوره از هوش میره. خلاصه داستان زیاده. وقتی که بیدار میشه میبینه جاییه که منیژم هست و پیش دلبره و اینا، خبر به افراسیاب میرسه که یک نفر از دربار ایران به حرم تو، به ناموس تو حمله ور شده و اینجوری شده. این دستور کشتن بیژن رو میده، کسی رو میفرسته و میاد میبینه که بله درسته و خلاصه میخوان بیژن رو بکشن. قبل از اینکه بیژن رو بکشن، پیران وزیر افراسیاب به افراسیاب میرسه، میگه که چیکار میخوای بکنی؟ این نوه گودرز، این وصل به رستم، ما هنوز از کشتن سیاوش خاک افراسیاب، خاک توران به توبره کشیده شده، چه میخوای بکنی؟ میگه چه بکنم؟ میگه در مرز چین، دریای چین، چاهی هست که اکوان دیو سنگی رو اونجا انداخته، اینا رو بذار تو چاه، سنگمونم بذار رو در چاه، و اگر یه زمانی لشکر ایران به اینجا حمله کرد، حداقل اینا زنده باشن، مثل سیاوش نیان خاک اینجا رو به توبره بکشن. خلاصه اینا حرف پیران رو انجام میدن. گرگین برمیگرده. گرگین برمیگرده از اینکه کارها رو بیژن کرده و این نکرده خیلی ناراحت بوده که لو نره. خلاصه شروع میکنه به افسانه سرایی، شروع میکنه به داستان سرایی، داستانهای مختلفی رو میگه که نمیدونم افریت فلان اومد، جادوگر فلان اومد، کسی تو دربار این حرفا رو باور نمیکنه. گیو خیلی نگران میشه برای بیژن، میخواد لشکر بکشه و حمله کنه به توران. کیخسرو در فرهنگ ایران باستان جزو کسانیه که با مابد و طبیعه در ارتباط معنویه. به گیو میگه صبر کن، بذار نوروز بشه. زمانی که نوروز شد، من در پیاله، در جام جهان نما نظر خواهم کرد. به من میدونم که بیژن کشته نشده، بهت میگم کجاست، برو پیداش کن. وقتی که نوروز میشه، جام جهان نما رو که یک پیاله‌ای بوده، این رو برای کیخسرو میارم. فردوسی میگه بفرمود که دو مرتبه در این پیاله شراب نوشید. بسیار نوشیدن شراب مهمه. بعد از اینکه شراب رو نوشید، در پیاله نگاه کرد و گفتش که بیژن زنده است، در این چاه، برید بیاریدش. این تا اینجای داستان. بحث ما سر این پیاله است. این پیاله و این جام، جامی بوده که بر اساس توصیفاتی که فردوسی میکنه، من حقیقت چون از داستان ما دور میشه وقت نیست اشعار رو براتون بخونم، اما داستان بیژن و منیژه رو بخونید. این جامی که جام جهان نما بوده، اونجوری که فردوسی توصیف میکنه، دقیقاً شبیه این جامهاییه که ما امروز روز به عنوان جام چلکلید دیدین، روش دعا مینویسن و آب میریزن توش و میخورن برای سلامتی، اینو یه همچون حالتی داشته. در این جام نظر کرد. این جام عمدتاً جام کیخسرو اسمشه، به هیچ عنوان ربطی به جمشید نداره. دو تا نظریه هست که این شده جام جم، یعنی جام جمشید. یکی این که پیاله گردانی و عرض کنم به خدمت شما ساقی و شرابخواری به وسیله به رسم بزرگان رو جمشید آورد. دیگر این که گفتن نه، به خاطر اون موزونی که داره، جام کیخسرو شده جام جم. حالا به هر دلیلی فردوسی نظرش، یعنی فردوسی که گوینده این داستانه، جام جام کیخسروه. جام جم، جام کیخسرو، جام جهانبین، جام گیتی نما، تمام اینها اینیه که من خدمت شما گفتم. اما این بسیار توش مطلب خوابیده. این داستان بسیار درش مطلب هست. ببینید، از زمان حکیم سنایی، حکیم سنایی قبل از خاقانیه، جام جم و جام جهان نما وارد فرهنگ عرفانی ما شده. هر کی هم که از این نام برده بعد از سنایی بوده، قبل از سنایی وجود نداشته. اینها میگن جام جهان نما همون دل انسانه. سنایی خیلی راحت در حدیقة الحقیقه میگه که جام جم همون دل توست. این دل انسان جایگاهیه که در اونجا خدا قرار داره. همه اینا رو شنیدیم. اینها به یک احادیثی تمسک جستن که بتونن این فرهنگ رو، این فرهنگ مهر رو، چیش مهر رو وارد دنیای اسلام کنن. حدیثای زیادی هست، مثلا احادیثی که عرفای ما بهش استناد کردن، اتقوا به فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، حذر کنید، پرهیز کنید از درایت مؤمن، چون اون با نور الهی داره میبینه. من راحت خدمت شما عرض کنم این حدیث هیچ کدوم سند نداره. دوستانی که آشنایی دارن با مسائل فقهی و حدیثی و رجال میدونن. یا اینکه قلب انسان در میان دو انگشت خداست. اینها فقط برای اینکه بتونن اینها رو بکشونن توی این جریانات. تا اینجا همه اینو میدونید. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره. در این قلب عرفای ما به ما میگن که یک نقطه سیاهی وجود داره. میدونید سیمبولیک گفتن، این واقعیه، کاری ندارم. میگن در این قلب یک نقطه سیاهی وجود داره که در این نقطه سیاه عظمت الهی در اونجا قرار گرفته. به این نقطه سیاه در فرهنگ عرفانی ما میگن سویدا. سر سویدا که میگن در تمام عرفای ما میخونید، الان براتون میخونم. این اون نقطه‌ای هستش که میگن در اون نقطه از کون و مکان همه چیز بیرونه، جایی وجود داره که بی مکانی، بی زمانی، ازلیت، الوهیت در اونجا نهفته است و تمام فلسفه خلقت برای رسیدن به اون سویدا هستش. من یه غزلی رو از سعدی خدمتتون میخونم، حتما خیلی زیاد هم شنیدین، ولی دقت کنید که چه زیبا این موضوع رو بیان میکنه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. میگه نه انسان میدونه این موضوع رو، انسان این رو نمیدونه، ملک این رو نمیدونه، فرشته ها این رو نمیدونن، کل یونیورس از این داستان بیخبره. کل یونیورس از وجود این سویدایی که در دل انسان نهفته شده بیت. نمیدونی برای چی میگن اینو؟ برای این میگن که یک جریانی وجود داره که این جریان فوق دانش انسانه، فوق فکر انسانه، فوق اندیشه انسانه، نه در مکانه و نه در زمانه، این در دل انسانه. این جاییه که اگر انسان به اونجا راه پیدا کنه تمام هستی متفاوت میشه. بارها و بارها هم به ما گفتن، من حالا خدمتون خواهم خوند، که دنبال سویدا نگردید، به عقل و هوش انسان به هیچ عنوان نمیاد، یک ودیعه، یک حرکتیه در انسان که اینها میگن ابدا، هم ما این رو سیمبولیک نمیگیم، قسمتی از وجود انسانه، همون نقطه که در قلب انسانه. این تنها جاییه که شما میتونید از اون به خدا و خدایی برسید. ببینید حافظ حالا در همین این ابیات، چون فقط میخوام با سویدا آشنا بشیم، من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. یه اون زمانی هم که از لحد سر برارم برای قیامت، درک اصلی درک سویدا هستش. خود مولانا در مثنوی و در خیلی جاهای دیگه از سویدا نام برده، میگه یک زمانی پیامبر اسلام به قاتل حضرت علی در گوشش گفت که تو علی رو خواهی کشت. بعد خیلی دلیل آوردن که نه این بی خود و اینا، همچه چیزی نبوده. بعد مولانا یه چیز رو میگه، میگه پیغمبر این رو از اینجا میدونست. در مثنوی در دفتر اول این رو میخونید که زدها آمد پدید، در سویدا روشنی آفرید. هر جایی که با کلام سویدا آشنایی روبرو میشید، سویدا اصل محور داستانهای عرفانیه، به این حبت القلب هم میگن. اگر میخونید جایی به این حبت القلب هم میگن. وحشی بافقی میگه همچون سکندر مجوی آب خضر در سواد، عارف دل زنده را آن ز سویدا طلب. میگه اسکندر توی برای آب حیات نرو تو جای تاریک، برو در دل عارف، این رو پیدا خواهی کرد. من این توضیحات خدمتتون دادم که در نظر داشته باشید عرفان از چیزی صحبت میکنه که این به هیچ عنوان برای دانش، هوش، عقل، سیستم مادی بدن قابل درک نیست، باید به اون برسی. حالا سوال اینجا اینه، چطور قلب انسان، دل انسان همچون چیزی رو داره و خودش ازش بیخبره، میاد از گمشدگان لب دریا میپرسه، یعنی ما، یعنی میاد از فکر، از انسان، از دانش، از هوش سراغ اون سر سویدا رو میگیره. عرفای ما برای روشن شدن این موضوع مطلب بسیار مهمی رو میگن. ما شما شنیدید همیشه میگن زندگی یک هدیه است، قدر این هدیه رو بدون. قدر این هدیه رو بدون یعنی این که خاک دژم، خاک تیره قدرتی پیدا کرده، این قدرتی رو که پیدا کرده کالبد و جسم ماست، این باید در مسیری بتونه حرکت کنه که این سویدا رو کشف کنه. این اصلا فلسفه خلقت در عرفان ما هستش. شما این سویدا رو باید کشف کنید. برای کشف کردن این سر 7 مرحله گذاشتن. این مختص به عرفان ما نیست.